ساعت 6 عصر است به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. رئیس مرکز برنامه ریزی مالیاتی از افزایش 50% سقف درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده خبر داد. کارکنان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به طور همزمان در چندین شهر ایران اعتصاب و تجمع کردند. دیوان عالی کشور بررسی فرجام خواهی محمد قباخلو را رد کرد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. رئیس مرکز برنامه ریزی در سازمان امور مالیاتی روز شنبه از افزایش 50% درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده خبر داد. مهدی موحدی بکنظر در عین حال از صاحبان مشاغل مختلف خواست نگران نباشند، زیرا پایه مالیاتی جدید و افزایش نرخ در نظر گرفته نشده است. این مقام سازمان امور مالیاتی همچنین گفت تلاش می شود معوقات مالیاتی یا فرار از آن به درآمدهای مالیاتی تبدیل شود. پیش از این محمد رضا یزدی‌زاده عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی گفته بود که با دریافت 10 میلیون تومان از هر فرد ثروتمند جامعه می توان 1.5 برابر بودجه کشور را از محل این مالیات تامین کرد. یکی از مشکلات اقتصادی در ایران در سالهای اخیر توزیع ناعادلانه ثروت و فرارهای مالیاتی ثروتمندان ایرانی بود است. کارکنان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور روز شنبه به طور همزمان در چندین شهر ایران اعتصاب و تجمع کردند. بر اساس تصاویری که از این تجمع‌ها منتشر شده، این کارکنان به وضعیت نامناسب معیشتی خود اعتراض کردند و خواستار افزایش دستمزدشان شدند. آنها در پلاکارد‌هایی که در دست داشتند از جمله نوشته بودند حقوق ما ریالیه، هزینه ها دلاریه، و اضافه کرده بودند حقوق ما را به خط فقر برسانید. با افزایش هزینه های ماهانه در ایران، اعتراض های صنفی در بخش های مختلف همچنان رو به افزایش است. اما 100 روز از اعتراضات سراسری مردم علیه حکومت جمهوری اسلامی بعد از مرگ مهسا ژینا امینی در گشت ارشاد میگذره. در این مدت مردم شهرهای ایران در نقاط مختلف کشور تجمعات اعتراضی برگزار کردند و علیه حکومت جمهوری اسلامی شعار سر دادند. همینطور این اتفاقات باعث سرکوب معترضان از سوی حکومت جمهوری اسلامی هم بود. در همین زمینه و به مناسبت 100 روز اعتراضات با فرزانه عظیمی، تحلیلگر سیاسی و جمهوری خواه چپ ایران گفتگو کردم و ارزیابی او رو در این مورد پرسیدم.
این 100 روز یک نشانه همبستگی بی‌نظیر ایرانیان در سراسر جهان بود که ما در طول این 44 سال در این وسعت و در این عمق هیچ وقت شاهدش نبودیم، و به خصوص که زنان و جوانان در پیشاروی این جنبش بودن، خیزش انقلابی که هر روز در طول این 100 روز پیشرفت بیشتری کرد، با دستاوردهای جدیدی همراه شد، با تجارب جدیدی همراه شد و امروز هم در 100 روزگی اون علارغم سرکوب وحشیانه از طرف مزدوران جمهوری اسلامی به فرماندهی خامنه‌ای، ما میبینیم که خاموش نگشته و همچنان ادامه داره و همین امروز فراخوان‌های زیادی رو در سراسر ایران و کشورهای دیگه از سوی جوانان محلات، تشکل‌های کارگری، تشکل‌های دانشجویی و غیره شاهد هست. و خب ما می‌بینیم که در طول این 100 روز مردم از شیوه‌های مبارزاتی مختلف استفاده کردن، از تظاهرات، تحصن، شعار نویسی، شعار دادن و غیره، و مدام بازبینی کردن حرکت خودشون و انواع جدید مبارزه رو کشف کردن، حتی اخیراً برای اینکه به لحاظ اقتصادی هم بتونن پایه‌های این رژیم رو ضعیف‌تر کنن، خیلی‌هاشون به این شیوه رو آوردن که پولای نقدشون از حسابا بیرون بکشن، به طوری که که خیلی از این بانک هایی که به اصطلاح پول میده دیگه پول نقد نداشته. بنابراین ما میبینیم که هر بار که رژیم تلاش میکنه این جنبش رو عقب بنشونه، مردم از راه های جدید استفاده میکنن و این همبستگی نه فقط بین مردمی که بین در ایران و خارج از ایران بودن، بلکه در خود ایران هم بین مردم از سراسر کشور، از کرد و بلوچ و ترک و ترکمن و فارس و عرب بوده و این حرف رژیم رو که همیشه تلاش میکرده بین اونها اختلاف بندازه، این رو هم دیگه از بین برد و نشون داد که مردم ایران همشون به دنبال آزادی ها هستن، به دنبال شعار زن زندگی و از بین بردن تبعیض نه فقط علیه زنان بلکه علیه خلقهای مختلفی که در ایران هستن. به نظر من این خیزش تا همین جاش هم پیروزی های زیادی رو به دست آورده. مردم از یک دوره آزادی در واقع دوره رو تجربه میکنن که قبلا تا به حال به این شکل باهاش مواجه نبودن و این خیزش نه فقط در ایران بلکه در منطقه و حتی جهان تأثیر گذاشته. همین الانش هم در دفاع از حقوق انسانی، در مبارزه علیه تبعیض و به خیلی ها این شجاعت و این امکان رو داده که بتونن اونها هم صداشون رو بلند کنن. توی همین صد روز ما در عرصه بین‌المللی هم دیدیم که فشارهایی که آورده شده دستاوردهای زیادی رو علیه جمهوری اسلامی و به نفع مردم ایران داشته.
صد روز از اعتراضات گذشته، خیلی از خانواده ها در این اعتراضات جوانهاشون رو از دست دادن، خیلی از معترضان هنوز در بازداشت هستن و حکمای سنگینی گرفتن، برخی دانشجوها تعلیق شدن، اما اون چیزی که هست همچنان اعتراضات ادامه داره. شما چشم‌انداز این اعتراضات رو در آینده چگونه میبینید؟
من فکر میکنم که مردم ایران همچنان با شجاعت به این مبارزه ادامه خواهند داد، به خصوص به دانشجوها. میدونن خیلی از دانشجوهایی هم که ما در دهه های اخیر دیدیم که درسشون تموم شده بود به خاطر وضعیت بد اقتصادی و عدم مدیریت صحیح شغلی نداشتن. وضعیت اقتصادی مردم بسیار بسیار بده و اونها 60 میلیون ما زیر خط فقر یا در خط فقر داریم. بنابراین جوانان میدونن که اگر بخوان این وضعیت ادامه پیدا کنه و به مبارزاتشون ادامه ندن، آینده سیاه‌تری از اون چه که امروز هست در مقابلشون خواهد بود. اما اون چه که مهمه اینه که بدون وجود یک آلترناتیو این جنبش نمیتونه به همین شدت و حدت ادامه پیدا کنه. خیلی مهمه که ما بتونیم کسانی که پوزیسیونی که در خارج از کشور بیش از 4 دهه است که کار کرده، مبارزه کرده و از تجربیات زیادی برخوردار هست، بتونه یک شکلی بده به یک نوع آلترناتیوی در هماهنگی با اون چه که در ایران داره رخ میده. و اگر نتونه اپوزیسیون چنین کاری کنه، میتونه این به یک پاشنه آشیلش تبدیل بشه. باید تلاش کنن اپوزیسیون ایران نیروهای مختلف اختلافات خودشون رو در عین به رسمیت شناختن، اما روی اون تمرکز نکنن، بلکه بیشتر روی اشتراکات تمرکز کنن. در حال حاضر خوشبختانه یک سری مجموعه هایی دارن به هم میپیوندن، حرکات مشترکی داره صورت میگیره، ولی خب این فعلا کافی نیست. باید اپوزیسیون ایران بتونه با همکاری بیشتر با کسانی که امروز در میدان هستن در ایران و دارن مبارزه میکنن، از جون خودشون، از آینده خودشون گذشتن، بتونه دست در دست اونها فردای بهتری رو رقم بزنه.
گفتگوی شنیدید با فرزانه عظیمی، تحلیلگر سیاسی و جمهوری خواه چپ ایران.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
در ادامه اعتراضات سراسری مردم علیه حکومت جمهوری اسلامی و در آستانه صد روزگی این اعتراضها، بازداشت‌ها و احکام قضایی ناعادلانه‌ای برای سرکوب معترضین صورت گرفته. از بازداشت و زندان تا دادن احکام محاربه و اعدام به اونها. در همین زمینه با حسین احمدی نیاز، حقوقدان، گفتگو کردم و از او خواستم در مورد صدور احکام ناعادلانه برای معترضان اخیر بیشتر برای ما بگه.
با فرض قاطع میتوان گفت آنچه در این صد روز در قوه قضایی ایران علیه فرزندان مردم شکل گرفت، در وهله اول نادیده گرفتن و پایمال شدن تمامی ضوابط قوانین آیین دادرسی کیفری و مدنی در رسیدگی ها بود. یعنی بازداشت شدگان به طور کامل از حق دسترسی به وکیل دادگستری محروم شدند، به نحوی که بسیاری از وکلای مستقل دادگستری تصریحا اعلام کردند که ما به محاکم دادگستری مراجعه مقضات دادگاه انقلاب از پذیرش وکالت ما خودداری کردند. تمامی بازداشت شدگان از شکنجه های فراوان و بدرفتاری ضابطین رنج بردند، به نحوی که شکنجه و بدرفتاری و اخذ اقاریر اجباری و اعترافات اجباری به بخش لاینفک پرونده ها تبدیل شد. اما در این 100 روز هرگز هیچ شکنجه‌گری بازداشت یا تحت تعقیب قرار نگرفت. حتی مأمورین امنیتی و انتظامی در برخورد با مردم تمام ضوابط قانونی رو پایمال کردند. حکومت ایران اعلام کرد اینها مأمورنما هستند، اما هرگز یک نفر از این مأمورنماهایی به خود رژیم بازداشت یا تحت تعقیب یا شناسایی نشد که گزارش اونا به مردم اعلام بکنند. حقوق متهمین به طور کامل برای بازداشت شدگان رعایت نشد. کرامت انسانی اونها همه به طور کامل پایمال شد. استانداردهای رسیدگی مثل حق اخذ آخرین دفاع، حق فرجام‌خواهی، حق اعاده دادرسی برای تک تک بازداشت شدگان پایمال شد. ضوابط شرعی در رسیدگی ها مثل قاعده درء موضوع ماده 120 و 121 قانون مجازات اسلامی برای متهمین یا بازداشت شدگانی که به اتهام محاربه تحت تعقیب قرار گرفتند و محسن شکاری و رهنورد هم اعدام شدند هرگز لحاظ نشد. اینها قربانیان اصلی این بیقانونی در قوه قضایی شدند. اتهامات به طور کامل بی اساس و کیلویی علیه بازداشت شدگان مطرح شد. در کل میتونیم بگیم که در این 100 روز مرزهای قانونگریزی در قوه قضاییه که خود باید عین قانون باشه و قانون را لحاظ و از قانون دفاع بکنه بی حد و حصر پایمال شد و از این مرزها عبور کردند. تمام احکام منطبق با قانون و ضوابط شرعی فقهی و قضایی نبود. هرگز هیچ کدوم از این اصول رو رعایت نکردن.
در این 100 روز دیدیم که دانشجویان معترض زیادی از دانشگاه ها تعلیق شدن و اخراج شدن و شیمنامه جدیدی برای اونها نوشته شد که احکام سختگیرانه ای نسبت به اعتراض مسالمت‌آمیز اونها داره. ارزیابی شما از این مسئله چیه؟
ببینید، دانشجویان بسیار بسیار مظلوم واقع شدن. ستم فراوانی بر اونها وارد شد چون وزارت علوم و رؤسای دانشگاه ها در اختیار رژیم بود. مثلا در سال 78 حداقل دانشجویان وزیر علوم آقای معین بود، نسبتا مدافع دانشجویان بود، از نیمچه استقلالی برخوردار بود و در مقابل نیروهای امنیتی میستادند. اما امروز هم وزیر علوم هم رؤسای دانشگاه ها به طور کامل اینها خودشون بخشی از نیروهای امنیتی بودند و تمام شرایط علیه دانشجویان بود، به نحوی که خود مقامات دانشگاه که میبایستی مستقل میبودند و حامی حقوق دانشجویان میشدند به نیروهای امنیتی دستور دادن وارد دانشگاه بشن و صحنه‌های دهشتناکی در دانشگاه شریف و دانشگاه امیرکبیر علیه دانشجویان شکل گرفت. بسیاری از دانشجویان بدون رعایت ضوابط قانونی و حقوقی بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفتن. یعنی در این 100 روز بر دانشجویان به عنوان یکی از اقشار اصلی معترض در اعتراضات جنبش زن زندگی آزادی ستمهای فراوانی شد که بیشتر بر میگرده به نقش آفرینی خود دانشجویان و دو وابسته بودن یا امنیتی بودن رؤسا و مقامات وزارت علوم دانشگاه ها و ورود غیرقانونی نیروهای امنیتی به ساحت دانشگاه و محیطهای دانشگاهی علیه دانشجویان.
گفتگوی شنیدید با حسین احمدی نیاز، حقوقدان. ساعتی پس از آنکه دیوان عالی کشور اعلام کرد که فرجام خواهی محمد قبادلو و سامان سیدی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری را پذیرفته، این خبر تغییر کرد و گفته شد که درخواست آقای قبادلو رد شده است. محمد قبادلو متولد 1379 به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض و قتل یک مأمور پلیس با خودروی خود به اعدام محکوم شد. مادر او قبلا در شبکه‌های اجتماعی گفته بود که فرزندش به اختلال دو قطبی مبتلاست و در ماه‌های اخیر درمان خود را دنبال نکرده است. به پایان این بخش از خبر رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.